بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز. عذرخواهی می‌کنم بابت اشکالی که چند لحظه اتفاق افتاد و من متاسفانه با کمی تأخیر در خدمت شما هستم. عذرخواهی می‌کنم از همه شما دوستان عزیز. نمی‌دونم معنا صدا و تصویر بنده رو دارم دوستان. باز عذرخواهی می‌کنم از همه دوستان. علاوه خودم مجدد دهه کرامت رو تبریک عرض می‌کنم انشاءالله که مجموع مباحثی که در چند روز گذشته در خدمت شما بودیم برای شما مفید و مؤثر ساعت بوده باشه. اجازه بدید خیلی سریع و حالا اگر این تصویرم بگویید در واقعی بشه که پایین رو دوستان نمی‌دونم به صورت در واقع حضور می‌بینن یا اینکه در حال اتاق فرمانم فکر می‌کنم امروز دوستان یه مقدار زحمت رو براش بیشتر خواهد بود. عرایزم رو با یک جمله از حضرت آقا شروع می کنم که طبیعتا صدا دارید که بسیار مورد تاکید و از زمانه هست بحث پیشرفت علمی و یکی از فرمایشات ایشون ناظر به این هست که با پیشرفت علمی تهدید دشمن متوقف خواهد شد. همین جمله کفایت میکنه تا ما به اهمیت و خدمت شما از جایگاه علم و دانش در تحقق اقتدار ملی و اقتدار جهانی برای هر جامعه برسیم. من عرایزم رو از انواع دانش رو میکنم، گرچه خیلی از شما از دیدنی که در کلاس تشریف دارید قطعا استظهار دادید دانش و صور مختلف میشه براش دستبندی ها و خدمت شما رو دارم که در طرقه مختلف و متفاوتی ارائه داد. شاید یکی از بارزترین و مرسومترین و رایشترین دستبندی از نوع دانش رو آقای پولانی داشتن که دو دست دانش آشکار و پنهان یا زمینی هستید نالج و اکسپلیسیت نالج، که خب تحصیل نالج ناظر به همون دانش زندگی و اکسپلیسیت دانش آشکار هست. خب هر کدوم از اینا ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. اجازه بفرمایید یک مختصری گریز به اینا بزنیم، بعد طبق روال گذشته در انتها به یک جنبندی انشاءالله خواهیم رسید. اون چیزی که در ادبیات رایج مدیریت دانش قادر می‌بینیم و ببینیم ناظر بر دانش سریع هست، چرا که تعاریف مدیریت دانش رو ما در جلسات گذشته اشاره بهش کردیم. مصادر بودید که مبتنی بر نظریه مدیریت اطلاعات قطعا دانش های مد نظر هست، دانش های در واقع نادر هست که قطعا در واقع قابل مدون باشه. به خاطر همینه درو کرده متفاوت قرب و شرب بحث مدیریت دانش و اساسا دانش داریم که من در جلسات گذشته فکر می‌کنم عرض کردم که رویکرد غربی ها و که میشه در واقع از آقای زک و خدمت شما رو زمین که بروپس و خیلی از کسانی که دامنپورت و کسانی که تو موضوع کار کردن اگر شما بررسی بفرمایید ملاحظه می‌فرمایید که نگاه بر رویکردی ها نسبت دانش اون نگاه سیستمی است و مصاحب رو نحو سیستمی و تجهیزات محور است. بنابراین در مقایسه با این نگاه، حالا نگاه شرطایی که بیشتر به بحث انسان محوری برمیگرده که مشخصا آقای مونکو و تاکویچی به اعتقاد برمیدارن، حالا در ادامه خواهیم دید. پس بنابراین اون چیزی که ما خدمت شما ازم در ادبیات رایج قبل داریم میبینیم بیشتر صحبت از دانش آشکار هست، دانشی که در اون کتاب ها، دانشی که در قالب مقاله، دانشی که در قالب گفته ها، دانشی که در حال قابل لمس و شما میتونید اون رو بیان کنید. البته همینجا یک محل اختلافی وجود داره که آیا هر آنچه که نوشته شد یا فرض بفرمایید که به مقصد تبدیل شد آیا همه دانش هست؟ طبیعتا بخشی از دانش برای اینکه نوشته شود و در یک سند یا آورده بشه همه دانش نخواهد بود. به عبارتی میخوام اینگونه نتیجه بگیرم که خیلی از دانش ها قطعا دانش پنهان هست، دانش ضمنی، ولی اینکه در این کتاب باشه، چه مسائلی که من فکر می‌کنم در جلسه اول کلاس عرض کردم، شما خیلی موقع اتفاق میفته در یه جای دارید صحبت میکنید یا یک صحبتی دارید میشنوید، در حالی که ممکن اون صحبت رو چندین بار شنیده باشید، ولی در اون لحظه در اون شرایط مشخصا شما متوجه میشید که واقعا مراد از این صحبت چیست. یا یک متن رو دارید میخونید که هرچه ممکنه ده ها بار اون متن رو خونده باشید، یا یک اتفاقی برای شما میفته، مثلا در یک شرایط خاصی قرار میگیرید، یه دفعه مثلا یا به یک اتفاق میفته یا یک صحبت میفته که از دوستتون، از همسرتون، از همکارتون مثلا سالها پیش شنیدید، بعد تو در اون شرایط برای شما اتفاق میفته و یک حالت عینی پیدا میکنه، به عبارتی از حالت ذهنی و پنهان آشکار میشه. بنابراین گرچه در ما اعتقاد در این هست که بالای 90% دانش پنهان هست یا 95% پنهان هست و این پنهان بودن رو ارجاع میدن و استران میخورن به اینکه در ذهن یا دل در ما آدم هاست، ولی میشود اینجوری عنوان کرد که بدونم اینجوری نیست که هر آنچه در مستندات هست آشکار هست و در واقع دانش ذهنی در جا وجود نداره. در خصوص دانش ذهنی همین اندازه بدونیم که واقعا دانش ذهنی رو تقریبا اتفاق نظر برش هست، امکان تعریفش واقعا وجود نداره. چرا وجود نداره؟ خب طبیعتا به خاطر اینکه باز در یک از این جلسه درس کردم واقعا جوهری دانش رو از یک منظری نمیتوان منتقل کرد، چون نمیشود منتقل کرد، خب طبیعتا به راحتی هم امکان تعریفش وجود ندارد. من این گریزی رو دارم به نگاه افلاطون و نگاه خدمت شما ارسطو، دو نگاه و دو رویکرد عقلی‌گرایی و تجربه‌گرایی که در حال غالب هست بر خدمت شما رو دارم که حوزه مدیریت دانش، که خب افلاطون اعتقاد داره که هر انسانی واقعا مثل لوح سفید از ذهنش طبیعتا همه دانش ها داره، کسب کرده و به اون واقف هست. بنابراین در شرایطی که خدمت شما روزم که ایجاب میکنه یا در شرایط محیطی قرار میگیره یا دیالکتیک و گفتگو فلسفی قرار میگیره، طبیعتا از حالت ذهنی به صریح تبدیل میشه، در حالی که ارسطو یک مثالی رو داره، اون مثال معروف برده، و اینکه به هر حال کسی که برده است طبیعتاً خب برده هست و طبیعتاً ایشون سطح دانش و اطلاعاتش به گونه نیست که مثلاً برده برده بیشتر از اونجه بردهی صحبت کنه، گرچه ایشون هم اعتقاد داره به این که در واقع با روش دیالکتیک شما میتونید دانش ذهنی رو به صریح تبدیل کنید. باز از این منظر دیگه ما میتونیم دانش این گونه در واقع دسته بندی کنید، آیا واقعا دانشی که الان صحبتش هست قبلا بیان شده؟ اگر بیان شده که خب طبیعتا آشکار هست، و اگر بیان نشده آیا امکان بیانش هست؟ که اگر هست خب در واقع میشه ذهنی، و اگر نمیشه میشه تصدیق، یعنی اینجا یک بحث امپلیسیت هم اضافه میشه. درست کردم آقای پولانی اعتقاد به دو دسته دانش اکسپلیسی در واقع تصدیق، در حالی که در ادامه همون فرایند باز دانشگی تا الان بیان نشده رو به دو دسته که دانش ذهنی و دانش پنهان تعریف میکنه، و افرادی مثل آقایان دکتر اخروان، آقای دکتر خدمت سوارزان رحمدل و خیلی از آقای دکتر حمیدی زاده از صاحب نظران این حوزه در کشورمون به این نگاه اعتقاد دارن. یه گریزی بزنم به چون بحثمون میخوام یه جوری ارتباط بدیم به حکمرانی دانش و خدمت شما روزم که ببینیم که قرار چه اتفاقی افته. و قبلا هم عرض کرده بودم خدمت شما هنر حکمرانی دانش طبیعتا گرچه بر این هست که رو کاربست دانشگاه کنه، رو بحث انتقال دانش خودش رو در مکلف میدونه، رو بحث سازماندهی، ولی واقعیت هم داری که هنر یک حکومان دانش یا حکومان دانش در خلق دانش هست، در تولید دانش هست. طبیعتا اون چیزی که باعث اقتدار بشه وقتی تولید دانش هست. البته یادم باشه من اسمایل رو از این بابت آوردم که چه ادبیات مختلف خب نگاه های مختلفی وجود داره. مثلا ما در اندیشه اسلامی بود بحث در باب خلق رو ندیم، خلق دانش. ما اعتقاد داریم که دانش وجود دارد در زمین انسان و طبیعتا هنر ما در اینی که اونها رو چیکار کنیم، کشفش کنیم. در حالی که در حال وقتی ما صحبت از ادبیات جاری میکنیم و البته با اون نگاهی که دیروز من عرض کردم خدمت شما که بحث در واقع نگاه در پوزیتیویست ها رو داشتن، بعد ابطال‌گرایان رو و بحث کون رو که اعتقاد به بحث گسست بود و بحث پارادایم رو مطرح کرد، اومدیم گفتیم از منظر اسلام همین است، یعنی گسستی وجود نداره، میتواند در با تکاملی باشد و انگشتی باشد. وقتی شما دید انگشتی یعنی پوزیتیویستی، وقتی در واقع باید این حسد این تراکم رو خدمت شما زن تدریجی هست و از اون طرف تکامل میرسه یا قایت داره چیزی که کن داشت اعتقاد داره. پس بنابراین ما جمعی اینها رو از این منظر کلیواج های مختلف و متفاوتی تو بحث خدمت شما رو زن که همون اولین گام در خصوص قدیت دانش که از اعتقاد دارم ساخت دانش، خست دانش، تولید دانش، خرط دانش وجود داره. شما اگر سرچ خونید با این کلیدواژه ها نالج کانستراکشن، نالج کریشن، نالج پروداکشن، نالج دیولپمنت و دست الهاسا مواجه میشید. ولی یادمون باشه که هر کدوم از اینها البته فلسفه خاص خودشون دارن و ظرافت خاص خودشون دارن. به عبارتی وقتی شما صحبت از مثلا نالج کریشن میکنی که در امروز عرض فهم کرد خدمت شما، ببینید که اصلا خب توی یک فضای دیگه هست که مونکا و تاکلیچی بهش اعتقاد دارن. یا وقتی بحث نالج کانستراکشن رو شما در واقع استفاده میکنید و دنبالش هستی، ریشه در بحث یا نظری یادگیری داره که ژان پیاژه و خب اون نگاه در واقع این زمان هست. یا وقتی شما میرید سراغ نالج کانستراکشن، خب طبیعتا جاییست که در جلسه که گذاشته عرض کردیم خدمت شما اول دوم و سوم تولید دانشی میتون دیبونز و نهایتاً به خدمت شما رو زم که تمپل و کارایانیس رسیدیم. بنابراین خیلی نمیخوام امروز خودمون رو درگیر این کلیدواژه ها کنم، حالا یا ساخت دانش یا خلق دانش یا تولید دانش یا توسعه دانش، هر چی شما اسمش میذارید. میخوام این رو عرض کنم که صحبت در این هست که به هر حال یک اتفاقی میفته و یک دانش جدیدی شما داشته باشه. مثلا در خصوص نالج کانستراکشن بعد نیست داشته باشید. ببینید این اصل به این اعتقاد داره که انسان ها از طریق کنش متقابل میتونن تجربیات و باورهای خودشون رو به اشتراک بذارن و چون که اعتقاد به اینکه جوهر دانش رو نمیشه از کسی، یعنی ما امروز اگر صحبت از مثلا فرطان من اسم یکی از دوستان رو باز آی محمد جواد مقدم داریم یا آی فتحی داریم، قطعا آی فتحی دانشی دارن که آی مهدوی یا زرگاکان مهدوی ندارن. ولی اینکه آی فتحی تلاش کنه و برنامه داشته باشه که هر آنچه که داره رو بهشون منتقل کنه، گرچه در واقع در نتیجه کنش متقابل خب طبیعتاً بخشی از تجربیات اینها در واقع منتقل خواهد شد. از این باب خدمت شما رو دارم که مثال معروفی رو در واقع میشه زد که در ادامه من بهش عرض خواهم کرد. اعتقاد ساختگرایان که از سردان جان پیاژه و در حال اون مکتبش اعتقاد داره، به نظر میاد که وقتی ما در واقع زندگی واقعی یک انتباقی بدیم، به نظر میاد کلیدواژه یا اعتقاد درستی باشه که نمیتوان یک مفهوم جدید و ناشناختی رو آموخت از سرم چون نظر یادگیری مطرح میکنه، مگر اینکه شما از قبل یک تجربه داشته باشید و یک دانش پیشینی داشته باشید که در این صورت شما میتونید خدمت شما رو دارم که با اون تطبیق بدید و به عبارتی بر اساس اون تصمیم بگیرید. خدمت شما روزم که در این استود من چند تا تصویر رو برای شما آوردم و اون بالا نوشتم توانایی برقرار کردن ارتباط شما با فرزندانتون. به این معنا که چرا فرزندانتون، خواستم بگم که شما یک نسل گذشته هستید، ممکنه خیلی از اینها رو دیده باشید و مثلا فرض بفرمایید فرزندان شما ندیده باشن. از این رو من میتونید در واقع شما در جایی رفته باشید رو دیده باشید یا اون شرایط لمس کرده باشید یا دوست عزیزی این تجربه نکرده باشید. مثلا تصویر سمت راست و بالا خب یک بازیست که شاید خیلی از قدیمی‌ترا این رو وقتی که این تصویر رو میبینن یاد خیلی از اتفاقا در عبارت یک دنیای در واقع میفتن که براشون اتفاق افتاده و طبیعتا باش ارتباط برقرار میکنن، در حالی که همین تصویر برام دستی شو یا اون وسط و یا شما منظور فرمایید شاید برای بنده و شما ممکنه یه نفر تصورش این باشه یک میله است یا یک برداشت دیگه ممکنه این باشه که صرفا یک نقاشی است یا کسی دیگه ممکنه تصورش این باشه که یک مگینی باشه. به همین راحتی ببینید امکان برقراری ارتباط واقعا براش وجود نداره، در حالی که با شکل برم دستش خودتون فرمایید یا دو تا شکل در واقع ساختمان که شما در شهری در پایین میبینید به نظر بیاد مثلا یک قلعه نخروبه باشه یا خدمت شما در یک نقاشی باشه یا یک گلبازی باشه که در یک انجام شده، در حالی که شهر چاچان هست در پرو، یک شهر در واقع بزرگترین شهر خشتی جهان هست. خب طبیعتا اگر کسی قبلا اونجا رفته باشه و یک این شهر دیده باشه با دیدن این تصویر چون یک پس‌زمینه داره خب میتونه ارتباط برقرار کنه. یا مثلا باز شکل سمت چپ پایین رو خب یک کیف خالی رو داره نشون میده، اگر شما تو شرایط قرار گرفته باشید اتفاقاتی برای شما در اون لحظه یا بعد از اون اتفاق افتاده یا قبل از اون اتفاق افتاده رو در ذهن شما و شما به راحتی میتونه ارتباط برقرار کنه، در حالی که اگر این اتفاق برای من و شما نیفتاده باشه خب طبیعتاً پس برابر این نحوه ساخت دانش به ادراک افراد بستگی داره و همینطور بحث سگانه تز و آنتیتز و سنتز مطرح میشه که به خدمت شما رو دارم که شاید مثال واردش بحث تخم مرغ هست و خدمت شما رو دارم که میدونید که یک تخم مرغ 19 روز تا 20 روز طول میکشه به مرغ تبدیل میشه. تز در اینجا تخم مرغ هست و سنتز نتیجه کار محاسبه کار جوجه هست. خدمت شما رو دارم که اتفاقی که در این وسط میفته روز اول تخم مرغ هست ولی روز دوم قطعا جوجه نیست، پس سنتز حاصل نشده و از اون طرف اتفاقاتی در داخل تخم مرغ افتاده قطعا یه تخم مرغ نیست، اصطلاحا بحث آنتیتز اتفاق افتاده یا نه تخم مرغ در واجدی که تخم مرغ یه نیست و روز سوم باز به همین صورت چهارم به همین صورت پنجم و تا در واقع روز نوزدهم یا بیستم اتفاقی در اینجا افتاده اینه که یک حرکت قابل پیشبینی یا پردیکتیبل هست، یعنی بنابراین شما میتونید تصور کنید و خدمت شما این برداشت داشته باشید و قضاوت کنید که به هر حال یک فرایندی در یک بازه زمانی اتفاق میفته که دوست از این سوال کردن آیا کسی که سابقه دار چیزی نیست خودش میتونه به انتقال بدونه؟ بله قطعا همینجوری که آره اشاره البته فکرم آیا اشاره جواب دادن در ادامه من عرض فهم کردن باشون. حالا همین حرکت تز آنتیتز و سنتز رو یا حرکت دیالکتیک رو بیان در حوزه دانش صحبت کنیم. ببینید شما در تخم مرغ که من عرض کردم خدمت شما سنتز در روز 20 ولی در خصوص دانش حتما این گوره نیست. چرا نیست؟ ببینید شما امروز یک ایده رو مطرح میکنید، یک دانش رو مطرح میکنید، لزوماً قرار نیست این دانش در روز امام به محصول یا به سمت دیده یک دانش جدید تبدیل بشه. همین الان که شما دارید صحبت میکنید ممکنه اون در واقع قطعا در واقع انتیتز اتفاق میفته. یعنی دیگه اون دانشی که یا اون ایده‌ای که خدمت مردم بود اول داشتید نیست، ولی این که سرتز هست یا نیست به قضاوت در واقع جامعه مخاطب شما برمیگرده. برای دانش یعنی اینکه یک دانش جدید اتفاق میفته. خب اگر شما یک ایده جدیدی رو بشنوید، یک دانشی رو در واقع به شما منتقل بشه، برای شما گفته بشه، اون دانش به شما کمک کنه. شما یک دانش جدید ممکنه در لحظه باشه، ممکنه همین صحبت که ما الان داریم می‌کنیم در شما ممکنه توی این جامعه حالا 50 بودی نفری که امروز تشریف دارن ممکنه برای 5 نفر همچنان آنتیتز باشن، ولی ممکنه برای 10 نفر دیگه یک دانش جدید باشه. بنابراین اینجا یادمون باشه که اولا ساخت دانش یک فرایند مستمر هست. دوم اینکه من مشخصا برای این فایده در اختیار شما قرار می‌گیرم و بتونید امیدوارم الان صدا رو داریم دوستان. شما
یه لحظه صداتون رفت الان اومد بعد تصویرتون
شما بله. شما در قضیه تخم مرغ هر تخم مرغ شما خدمت شما رو زن که بذارید طبیعتاً روز 20 یک جوجه خواهد، یک جوجه خواهد. بله ممکنه جوجه‌اش در واقع مختلف در واقعش از نظر کیفیت و رنگ و نمی‌دونم اینها فرق کنه، ولی به هر حال یک تخم یک جوجه خواهد. در حالی که اینجا دانش به ماهیت دانش اولی جداً بستگی داره، اساساً بستگی داره. دانش توسط چه کسانی خدمت قضاوت میشه بستگی داره. شما در یک جمع علمی داری صحبت میکنید، خب اونها یکی رو قضاوت میکنن، برابر یک سنتزی از اون دانش اتفاق میفته، در حالی که در یک جمع دید شاید خیلی علمی نباشن برای عوام داری صحبت میکنید، خب اونها یک اتفاق دید. نکته بعدی اینه که دانش واقعا به انباشت دانش قبلی در واقع بستگی داره، که در اون شایی که در واقع من نشون دادم. و نکته بعدی این که دانش اجتماعیه و به واسطه همین در یک جمع و در یک اجتماع طبیعتاً اشتراک گذاری دانش مهم هست و پیشرفت یا توقف دانش اتفاقا به اجتماع بستگی داره. این که چقدر اجتماع میپذیرن، چقدر اجتماع اون در واقع یک پس‌زمینه دارن و چقدر اجتماع اون قضاوت میکنن، نوع قضاوت اجتماع نسبت به دانش و طبیعتا میتواند اون سنتز رو عقب‌تر بندازه یا سنتز رو زودتر در واقع و به این واسطه در واقع دانش جدید اتفاق میفته. بنابراین حالا که به اینجا رسیدیم که دانش یک پدیده اجتماعی است و میتواند توسط اجتماع مورد قضاوت قرار بگیره و خدمت شما رو زمین که تولید بشه، بحث کراودسورسینگ مطرح میشه. یک قابلیتی است که به هر حال امروزه در دنیای دانش و فناوری بیشتر بوده و نوآوری استفاده میشه، یعنی جمع سپاری. یعنی ما تا اینجای کار به این نتیجه رسیدیم که دانش لزوما در بین، البته ما در مدل سوم دانش هم دیدیم که دانش یک پدیده اجتماعی است در خلاف مدل یک که به اعتقاد برین دانش لزوما در یک محیط دانشگاه. در اینجا دانش در واقع دانش پدیده اجتماعی است. چون پدیده اجتماعی است پس بنابراین از دل اجتماع در میاد، افراد میتونن نقش ایفا کنن در تولید دانش. حالا که این گونه هست در بحث کراودسورسینگ مطرح میشه، یعنی یک قابلیتی که شما اجازه میده شما در تولید دانش نقش داشته باشید که شما یک نوع پلتفرم کراودسورسینگ که در اینجا میبینید یک عده آدم ها در سمت چپ ملاحظه بفرمایید، اینها خدمت شما رو بر اساس چالش هایی که وجود داره میان مسئله رو تبیین میکنن، در اختیار جمع قرار میدن، بعد بر اساس بازخورد میگیرن، راهن هایی که میگیرن، ایده هایی که میگیرن دوباره میان میشنن قضاوت میکنن و به عبارتی دانش جدید تولید میشه. برگردیم به در واقع تصدیق نامه دانش ضمنی. خود دانش ضمنی باز دو دسته میشه. آقای پولانی در صحبتش و در ارائهش اینه داره که این دانش یا غیر مدونه، غیر قابل بیانه، که خب طبیعتاً خدمت شما رو زن که نمیشه در واقع اون رو به اشتراک گذاشت، یا اینکه نه واقعاً مقابل اشتراک گذاری هست گرچه نمیتوان اون رو بیان کرد، که صحبت از دانش مشارکتی میکنه که به عبارتی دانشی که در مرحله عمل به کار میاد که بحث مهارت و اسکیل و اینها مطرح میشه. خدمت شما زن که در اینجا مکانیزم انتقال دانش لزوماً با صحبت کردن و سخنرانی کردن نیست، بلکه با اجراست، بلکه با تحقیق کردنه، بلکه در واقع یادگیری از طریق مصادیق نمونه هاست. بنابراین دو خصوصیت اصلی دانش زمینی مهارتی و شخصی بودن. منظور من از این اسلاید بود که برمیگردیم به این که اولا دانش بخش اعظمی از دانش زمینی است، که این دانش زمینی بخش لایان بکش در مهارت هاست و بخشش در واقع شخصی است، در زیر آدم هاست. خب اگر این است بایستی حکمرانی دانش بره به سمت در واقع ایجاد بسترهایی که لزوماً اون دانش در جاهای رسمی نیست، در جایی است که آدم ها هستن، بستر رو برای همه افراد جامعه و برای مشارکت شد فراهم کنید تا این اتفاق بیفته. در این اصلاح شما تحصیل دانش رو برازی میفرمه جایگاهش با اکسپرسی که حالا ادعا برای اینه که 95 درصد دانش دانشی است که دلنیست و آشکار نیست. خدمت شما روزم که از این زاویه تمام هنر همه صاحب نظران این حوزه، یعنی کسانی که در حوزه مدیریت دانش کار میکنن، حالا چه مدیریت دانش، چه اسپشیالیزه مدیریت راهبردی دانش، چه همکاری دانش، هر چی که شما اسمش بذارید، اوج هنرشون در اینه که بتونن این دانش ذهنی و پنهان رو مدیریت کنن، به این معنی که این دانش رو شناسایی کنن، این دانش رو احصا کنن، این دانش رو مدون کنن، این دانش رو در انتشار بدن، این دانش رو خدمت شما رو دارن که به کار بگیرن. خب طبیعتا غیر از این باشه که دانش آشکار کاری داره، دانش آشکار مدیریت و دانش آشکار واقعا مدیریت دانش نیست، یک مدیریت اطلاعات هست. شما 4 تا مقاله 5 تا مقاله رو از اینجا بعدین دارید مستند بکنید میذارید در جای دیگه، بارگذاری کردن 4 تا کتاب و مقاله اینها طبیعتا نمیتونه مدیریت دانش باشه. مدیریت دانش، مدیریت دانش و دانش های زندگی و پنهان هست که به واسطه همینه که شما اون نگاه به عبارتی تغییر از یک رویکرد سیستمی و تجهیزات محور، پایگاه محور، خدمت شما از دیتا ماینینگ غربی رو حالا به شرط که مراکا و تاکر چی میاد این مدل سیسی رو مطرح میکنن میبینید که کاملا انسان محور هست. پس بنابراین تا این دوی کار اگر ما بخوام خیلی خلاصه و خیلی در واقع موجود من ارز کنم خدمت شما، اتفاقی که افتاد اون نگاه خدمت شما رو زن که در دستبندی دانشگاه زمینی آشکار بود، گرچه مدیریت دانش حالا با این ادبیاتی که ما داریم میشناسیم از دانش‌های خدمت شما رو زن که آشکار شروع شد، از مستندسازی تجارب اینها شروع شد، ولی در واقع هرچی جلوتر رفت تمرکزش رفت به سمت دانش‌های ذهنی و پنهان. مدل‌ها هم همین رو نشون میده، از مدل‌های اولیه که مثلا دو مرحله بودن، سه مرحله بودن، چهار مرحله بودن، کسب و شناسایی فلان، مستندسازی و فلان، رسیده به بحث اجتماعی سازی، بیرونی سازی، کامبینیشن و در واقع اینترنالیزیشن نهادینه سازی که مدلیست که آقای نوراکا و تاکرچی مطرح کرده. خب در اجتماعی سازی یا اجتماعی نمودن قراره که پنهان به پنهان اتفاق بیفته. شما شرایطی در نظر بگیرید، اگر بین افراد خدمت شما رو دارم که این بستر فراهم بشه که با همدیگه تعامل داشته باشن. همین امروز که من دارم با شما صحبت بکنم و شما آقای علیخانی یا آقای علیجانی دارن مثلا با من ارتباط برقرار بکنن، همین که من دارم صحبت بکنم و تجربیات هم بذارم به شما منتقل بکنم، تو طبیعتاً به عبارتی من دارم اون که دانش پنهان بوده در ذهن من رو به شما منتقل کنم و طبیعتاً این دانش هم ایشون یادداشت نمی‌کنه، این دانش بلکه میره در ذهنشون میشه، یعنی پنهان به پنهان اتفاق میفته. خدمت شما عرضم که خب دانشگاه تهران انتقال و مجدداً به دانشگاه تهران تبدیل میشه، یعنی همون چیزی که عرض کردم خدمت شما. حالا چه میزان از این دانش به عنوان دانش تهران به ایشون منتقل میشه بستگی به پس زمینه ایشون داره، پس زمینه ذهنی ایشون داره. به خاطر همینه که انتظار بر این نیست این 50 نفری که الان توی کلاس نشستن بتوانن به صورت یکسان هر آنچه که بنده به عنوان دانش تهران دارم بهشون منتقل کنم خدمت شما رو دارم که در یک سطح مشخص مساوی گیم کنن. اتفاق افتاده برای شما، دارید یه اخباری رو گوش میدید و قدرسی به شما یه چی گفت، یا مثلا فرض بفرمایید یک متن انگلیسی رو دارید گوش میدید، ممکنه یه نفر در واقع بتونه خیلی سلیس و روان و سریع در واقع جندش کنه و به عبارت متوجه بشه، این نفر بعدی ممکن متوجه بشه. بنابراین در بحث سوشالیزیشن بحث تجارب و مدل‌های ذهنی، خب وقتی که طرف به اشتراک میذاره طبیعتاً بهبود دانش اتفاق میفته. نه برای چی شد؟ بنابراین این اتفاق باعث میشه به همون میزان که برای شما مفید باشه خب طبیعتاً در ذهن شما به بهبود دانش شما کمک میکنه. شبکه های اجتماعی در حکمرانی دانش هیچی نقشی دارن. برای من و شما این بستر رو فراهم میکنن که ما بتوانیم دانش خودمون رو به اشتراک بذاریم. خدمت شما رو دارم که حالا روشاش و طرقش مشخصه و متفاوت هست. مثلا یکی از اقداماتی که میشه برمان تشبیه انجام کنم مثلا نانجده، مثلا شما در نانجده در روز دانش یا مثلا در نانج کافه شما بگه خدمت شما رو دارم که به اشتراک بذارید، فارغ از این که خب البته میدونید که مثلا نانج کافه یا نانجده و این اتفاقات خب تابع سری شرایطی هستن، شما در اینجا به شما اجازه داده میشه صرف نظر از خوب یا بد بودن دانش شما اصطلاحا پیش قضاوت نمیشید. هر آنچه که برای شما اتفاق افتاده شما مطرح میکنید، طبیعتا حالا اون قضاوت اینجا دانش شما خوب هست ارزشمند هست ارزشمندی در گام بعدی اتفاق از این بود. اگر شما مدل نوناکا و تاکوچی رو نگاه کنید ناظر بر خلق دانشه، یعنی یک دانش جدید اتفاق میفته. وقتی شما انتقال تجربه از من به شما صورت میگیره خب طبیعتا شما یه بله دانشتون میتونه، یعنی خلق دانش اتفاق میفته. دو تا در واقع کلیدواژه اینجا وجود داره، دو تا معیار وجود داره در اینجا. معیار اول این که خدمت شما رو زن که برای اجتماعی سازی بایستی تمایل قوی به شناسایی و تعامل با دیگران وجود داشته باشه. یعنی اگر اون در صحبت‌های دیروز دوستان بود یا حالا تبدیل پیش دوستان، یک حکمرانی دانش زمانی موفق هست که این بستر فراهم بشه تا افراد خدمت شما دارم این تمایل رو داشته باشن که دانش خودشون رو به اشتراک بذارن. طبیعتاً مشارکت در تعاملات اجتماعی اگر بسیار مستمر اتفاق بیفته به عنوان یک مدیر رفتاری مناسب و به این بهبود یا به خلق دانش کمک خواهد کرد. در بحث گام دوم اکسترنالیزیشن یا بیرونسازی اون دانش نهان حالا داشته، یعنی کافیه همین انتقال دانش که من با شما دارم دنبال میکنم شما این رو بیاید خدمت شما رو دارم که حالا مستند کنید، یادداشت کنید. خب اینجا اون دانش پنهانی که در ذهن شما هست و برداشت شما از صحبت‌های من در تجربه من جنسات نها بود و من شما منتقل کردم، حالا شما میگید اون چیکار کنید؟ مستند میکنید، اون رو قابل ارائه میکنید، اون رو قابل در واقع به عبارت تبدیلش میکنید. این میشه تبدیل کردن دانش نهان به آشکار. خب این رو آورد همچنان جرس کردن دانش پنهان رو از طریق یک برایان برونزانی دانش آشکار تبدیل میکنه. ببینید حتما در واقع در جلسات گذشته باز من عرض کردم، مثلا تصویر سمت چپ رو ببینید، افرادی هستن که خب طبیعتا قطعا دانش دارن، قطعا دانش دارن یا ممکنه این ماشینی که داره بخار میکنه پیش آور و بخار میکنه، قطعا ممکنه این اتفاق برای خیلی از شما اتفاق افتاده و البته اتفاقاتی دیگه. اینها قطعا در دل خودش دانش های ارزشمندی دارن و شما یک مخزن دانشی ارزشمندی هستید. کجا شما میتونید این دانش ها رو از بران عرضه کنید، یا به عبارت این دانش های شما در کجا دیده میشه؟ الان اگر قرار باشه این دانش شما بخواید ارائه بدید به کجا مراجعه کنید؟ خب طبیعتا مدیریت دانش یا خدمت شما رو زمین که فعالیت های دانشی معمولا یک نگاه رسمی نیست، نگاه در اون سازمانی بهش وجود داره و طبیعتا ما انتظار داریم مدیریت دانش در سازمان های رسمی اتفاق بیفته. کمتر توقع داریم که در حال مدیریت دانش، بنابراین از این نظر حکمرانی دانش چون تمام جامعه رو می‌بینه و تمام در واقع از یک حیث قلمگور کوشیشیش کل جامعه هست، این بستر رو فراهم می‌کنه که چه رسمی چه غیر رسمی، چه خدمت شما دارن که اونی که در نزدیک هست چه اونی در دور هست، و هر حال آدم های ریزی روش همشون این شرایط برایشون فراهم بشه که تا دانشی که دارن دیده بشه. خب طبیعتا خیلی از این دانش ها قطعا ارزشمنده. بحث در واقعی اصلا در همین راستا این دانش زمینی حالا در قالب استعاره فرضیات بدلها میتونن در واقع ارائه بشن و طبیعتا بر اساس برداشتی که شما میتونید برداشتی دارید این رو مفروضات اساسی تون حوزه اینه که این ایده هایی که به صورت انتزاعی در شکل در واقع در ذهن بنده و شما هست تا چه اندازه بشه به یک متن، به یک نماد، به یک استعاره، به یک شکل واقعی اطلاعات در بیاد. بنابراین اینجا نکته کلیدی است و هر اندازه که شما در اینجا میتونید موفق باشید، خب طبیعتاً خدمت شما ارزم که استراحاً دانش بیشتری احساس خواهی کرد. به عبارتی موناکو و تاکیچی اتفاقاً این مرحله رو یکی از مرحله در واقع کلیدی این چرخه سیسی میدونن. من یه بار یه جمله رو بگم خدمت شما، این که صحبت های بنده رو یکی بر اساس برداشتش ممکن در یه خط بنویسه، یکی ممکن در پنج خط بنویسه، یکی ممکن صحبت های بنده رو به گونه‌ای بنویسه که خیلی جذاب باشه، یکی دیگه مثلا ممکنه، خب طبیعتا این برمیگرده به این که خدمت شما رو دارن که با اون تجربه قبلی که به اون زمینه قبلی. بنابراین این مرحله بسیار مهمه است. البته علمی رفتاری تو مرحله ما تلاش داشته باشیم که انگیزه بندازی کافی داشته باشیم این که این فرایند دنبال بشه. گام بعدی یا مرحله سوم کامبینیشن یا ترکیب هست که طبیعتا وقتی شما این دانش آشکار رو خدمت شما رو زم که اصلاح کردیم طبیعتا یک پازه دانش ها رو دارید، حالا به دنبال این هست که این دانش بودی که در کجای سازمان به کار میاد. خب خیلی جاها ممکنه دانش قدیمی شما داری جایگزین میکنید، یا ممکنه جای مکمل اون دانش باشید، یا نه ممکنه شما اصلا این دانش نداشته باشید یه خلیه از شما پر کنید. ترکیب دانش در واقع به شما این اجازه رو میده که این اتفاق برای شما بیفته. من از دنیا زریدن شام خدمت شما روزم که مثلا نمونه از راهبرد ترکیب سازی در اینجا برای شما بودم، مثلا شما خلاصه مدیریتی از یک کتاب 100 صفحه‌ای رو، کتاب 100 صفحه‌ای دانش که درش وجود داره آشکاره، شما یه نگاهی می‌ندازید به کتاب، به هر حال چهار تا بخش مهمش رو انتخاب می‌کنید، مثلا یک کتاب یک گزارش مدیریتی 100 صفحه‌ای رو آماده می‌کنید. این در واقع ترکیب آشکار. یادمون باشه در اینجا مفروضات اساسی توان مبادله ایده ها و افکار هست با یکدیگر، این که شما بتونید اونها رو خدمت شما رزم که سازماندهی بدید به ارزش بدید. و نکته کلیدی اینجا اینه که این عمل به اشتراک گذاری خدمت شما رزم که با ارزش شما بشه. خیلی از ماها یادداشت داریم، کتاب داریم، جزوه داریم، مطلب داریم، ولی خب اینها رو در قفسه ها میذاری و طبیعتاً ازش استفاده نمیشه. حالا به دلایل مختلف مهر خدمت شما رو زدم که هیته بندی میزنیم، طبق بندی میزنیم و این اتفاق میفته و گام آخر یا مرحله آخر در بسازی که اون دانش آشکار به نهان تبدیل بشه. طبیعتاً دانش آشکار یا دانش سری زمانی که خدمت شما رو که برای هر فردی خدمت شما رو زدم نهادی میشه، خب میتونه خدمت شما رو اون دانش ذهنی و اون دانش که در وجود هست رو بکشه بالا و این اتفاق براش بیفته. شیوه ایست که دانش آشکار از طریق تفسیر دانش که عرض کردم خدمت شما خیلی از خدمت شما جملات، گزاره ها، یادداشت ها، نمادها، تصاویر بر اساس تفسیری که شما ازش دارید اون دانش آشکار هست، ولی بر اساس تفسیر شما طبیعتا به دانش ذهنی تبدیل میشه که در این مرحله یادم باشه اون بحث نالز بورکرها خیلی نقش برجسته‌ای دارن که حالا در این فرصت مناسب اگر شرایط ایجاد کرد من در خدمت شما خواهم درس خواهم کرد. خب مفروضات در اساسی این بخش هم اینه که دریافت اطلاعات دیگران برای استفاده فراهم بشه. برای این شبکه ملی دانش و حکومت دانش تلاش میکنه که این مفروضات رو این بستر رو فراهم کنه. اگر این امکان برای خدمت شما روزن که دریافت اطلاعات دیگران فراهم نشه خب طبیعتا اطلاع خاصی میفته. تا اینجا کار اگر ما بخوایم خدمت شما روزن که مپ کنیم در خصوص اتفاقی که در چرخه مدیاد دانش روی مراقبت ها کنچی بود با اوپنالی دانش میتونیم بگیم بخش قابل توجهی از اشتراکی دانش طبیعتاً وابسته به افراد هست. تا چند از افراد این تمایل و این علاقه رو داشته باشن خب ایجاد تمایل یا به عبارتی اون چیزی که باعث میشه علاقه شدید و به عبارت علاقه شون نسبت به اشتراک گذاری دانش اتفاق بیفته طبیعتاً سازوکارهای خاص خودشون مثل تعریف سهام دانش، مثل اقتصاد دانش، مثل مالکیت معنوی، مثل خدمت شما رو زد که فن بازار دانش، مثل در واقع تولید ثروت از دانش. طبیعتاً این موارد، این مصادیق، اینها کارکردهایی هستن که حکمرانی دانش و حکمرانی هستن که حکمرانی دانش باید تکلیفش مشخص کنه. طبیعتاً با فراهم شدن این چارچوب‌ها طبیعتاً افراد میتونن دیگه اون دغدغه محرمانگی، دغدغه خدمت شما رو زن که مالکیت معنوی، دغدغه سرقت علمی، دغدغه اینجوری نخواهند داشت. طبیعتاً این کمک میکنه به اینکه ایده هاشون رو و دیده هاشون رو به اشتراک بذارن. ضمن اینکه با اشتراک این اتفاقی میفته بازتابش رو ببینن. یادمون باشه وقتی که شما در این شبکه یک مطلبی رو مطرح میکنید اون کامنت هایی که برای شما میاد این خیلی به شما میتونه کمک کنه و در شبکه پرکار برای شما اتفاق میاد. من اگر بخوام خدمت شما رو دارم که شکل بعدی که اینجا آوردم برای شما در یک عبارت خیلی کوتاه برای شما بگم این شکل چی داره میگه، خب طبیعتا داره این میگه که اولا یک یا حالت سیرزت شما ملاحظه می‌فرمایید. یک تیپی که یواشاش هر چی داره سمت بالا میاد یعنی یه عبارتی بازتر میشه یا حوزه وسیع‌تری رو می‌بینه و جالبه بدونیم که از اینترنالیزیشن یعنی از جایی که دانش به صورت آشکار هست و اتفاقا در ذهن افراد هست، یعنی اولا تمرکز این شرف بر این که اون چیزی که باعث اقتدار میشه، اون چیزی که باعث خدمت شما رو زنی که پیشرفت میشه تولید دانش است که ناظر بر افراد هست، دانشی که ذهنی است و شما هر چقدر دارید تلاش میکنید و به سمت جلو حرکت میکنید با این فرایند، با این چرخه هر مرحله که شما این چرخه رو دور میزنید به عبارتی دانش بهبود پیدا میکنه، دانش خلق میشه، دانش جدید در هر مرحله و خدمت شما ازم این فرایند متوقف ناپذیره، یعنی توقف ناپذیره این با گذشت زمان و با هر دور خدمت شما رو داری که دانش شما بیشتر و بیشتر خواهد شد. خب اگر یک چنین اتفاقی قرار بیفته، طبیعتاً یک بستری میخواد، یک شرایطی میخواد که خب بعضی ها ازش تحت عنوان فرهنگی سازمانی، فرهنگی ملی، بعضی ها تحت عنوان جبه سازمانی خدمت شما رو دارن. در ادبیات حالا باز من نوناکا و تاکوچی با بردم مدرش رو که آقای نیشیده و همکارانشون اولی بار مفهوم و بار مطرح کردن، میخواد به این که برحال این اتفاقی که مدر سیسی داره مطرح میکنه و اگر قرار باشه اتفاق بیفته، یک بستری میخواد، یک شرایطی میخواد. یکی از مهمترین شرایط اینه که شما این فضای مشترک رو، این فضای این جب رو ایجاد کنید، این فضا رو برای این ارتباطات با شغلات فرمودید. مدر سیسی صرف نظر از اینکه اون تغییر دیدگاه سیستمی و ماشینی رو به اجتماعی داره مطرح میکنه، وقتی یارو شما به پدیده اجتماعی دارید نگاه میکنید، پدیده اجتماعی خدمت شما رو دارم که یکی از ویژگی‌های بارزش بحث توانایی تعامل و برقراری ارتباط هست. در سیستم اجتماعی هست که شبکه ها معنا پیدا میکنن و هر چقدر این شبکه ها مجازی باشه، هر چقدر این شبکه ها به عبارتی سهل و آسان باشه، هر چقدر این شبکه ها خدمت شما رو دارن که محدود نباشه، فلکسیبل باشه، خب طبیعتاً اون گینی که مد نظر هست بیشتر احساس خواهد شد. با این نگاه این مفهومی رو تحت عنوان با در ادبیات مدیریت دانش رایج شد. این مفهوم با شاید معادل فارسیش یا نزدیکتری معادل این کلمه با در فرهنگ ما در کشور با همون بحث جبل سازمانی یا شوری که در یک فضایی که شما قرار میگید، تصور کردید در یک جایی شما صحبت میکنید، اصطلاح میگید که آقا امروز طرف تو فاز هست یا تو فاز نیست، توی جبلی قرار میگید، اون جبل بگو نیست که اتفاقاتی میفته و دوباره شما برمیگردید این واقعا عجب. یا مثلا شما دارید مطالعه میکنید یا دارید یه حرفی میشنوید یا حرفی دارید میزنید، توی یک شرایط، توی بستر، توی یک زمانی اصلا متوجه نمیشید در یک فضای دیگه همون صحبت ها. به عبارتی با یک فضای مشترکی که مکان رو برای یک شرایط و برای پیشرفت یک دانش فراهم میکنه، طبیعتا حضور دانش یک چنین فضایی بایستی فراهم میکنه. این فضا در حال حاضر شاید در واقع اگر ما به بحث نظام ملی نوآوری برگردیم تا حدودی برای سازمان‌های رسمی تعریف شده، چون بازیگران اصلی شبکه ملی نوآوری دانشگاه و صنعت رو نمی‌دونن، دولت و مراکز پژوهشی هستن. خب اینها از جنس در واقع خدمت شما هستن که رسمی هستن، در حالی که اکرانی دانش چیزی فراتر از نظام ملی نوآوری میخواد. شبکه ملی دانش شبکه ملی دانش میخواد که حالا بخشش یکی از ایوانهاش نظام ملی نوآوری هست. طبیعتاً این شبکه ملی دانش این بستر رو فراهم میکنه که آدم صرف نظر از سلیقه‌ای که دارن، صرف نظر از ایده‌هایی که دارن، صرف نظر از اینکه در چه جغرافیایی هستن، سرپرستان هستن که در چه حوزه‌ای هستن، این زمینه اشتراکی برای شما ناخودآگاه پیدا میشه. و وقتی پیدا شد این زمینه اشتراکی برای شما در واقع فراهم شد که شما رو پیوند داد، طبیعتاً این پیوند شما بر این بستر باعث میشه که انتقال تجربیات انجام بشه. انتقال تجربیات طبیعتاً پیامدش بازتابهایی رو خواهد داشت. رفت و برگشت شما، اون فرآیند رفت و برگشت منجر به این بشه که طبیعتاً دانش جدید ایجاد بشه. خدمت شما رو دارم که نسبت تکراری بود، از این من رد میشم. مپ کردن این مفهوم با مدل سی سی آی نوناکا و تاکوچی خدمت شما خیلی جالب هست. در این استاد شما ملاحظه می‌فرمایید در شکل سمت چپ شما داره سوشیالیزیشن، اجتماعی سازی، بعد دوباره گام بعدی درونی سازی و ترکیب و بعد درونی سازی. مپ کردن مفهوم با در اینجا در گام اول بعد در واقع خدمت شما در فضای آغازی یا اوریجینیتینگ رو، یعنی شروع فضا، یعنی شما تصور بفرمایید این فضای اشتراکی برای شما فراهم شده و اگر از الان شما اشتباهی سازی کنید پس یک شروعی میخواد، یک حرکتی باعث شما انجام بدید، یک فضای آغازین رو لازم داره که در مفهوم با فضای آغازین جاییست که افراد تجارب، عواطف، احساسات، مدل‌های ذهنی خودش رو به اشتراک می‌ذارن. خب اینجا میتونه جای مختلف باشه، میتونه بستر خدمت شما زمین یک شبکه مجازی باشه، میتونه در یک اتاق کار باشه، میتونه در یک تماس تلفنی باشه، جاهای مختلفی میتونه در این کار انجام بشه و این که در کجا باشه و این بستر چگونه باشه با تکرار دانش در واقع اینو مهیا خواهد کرد. این فضا جاییست که چرخی توری جالب چرخی توری دانش شروع میشه. بنابراین اگر قرار باشه افراد تجارب خودشون رو که من در جلسه دادم اول از کردم خدمت شما، خیلی از شما، خیلی از افراد تجربه دارن، براشون اتفاق افتاده، این دانش رو دارن ولی نمیدونن این دانش رو از کجا و چگونه و برای کی منتقل کنن. به عبارتی شاید این مثال چیپی باشه ولی نه برای اینکه مطلب جا بیفته، شما الان خدمت شما رو دارم که در تهران انتظار دارید اگر دنبال روس میگردید برید در مثلا خیابون لاله‌زار، اگر دنبال یک وسیله خونگی هستید میرید امیرحضور، یا اگر دنبال مثلا برنامه‌ای که نمیدونم کفش هستید میرید در حالی که همینجا اگر شما دنبال دانش باشید، دنبال تجربه موفق باشید کجا میرید؟ طبیعتا ما فن بازار دانش نداریم، اتفاقی که حکمرانی دانش در ما بایستی فراهم کنه و فراهم کنه. این که این دانش به هر حال شما اگر پیدا کردی چقدر ارزش داره، خب طبیعتاً سوال بعدی است. این که این دانش اگر پیدا شد در اختیار شما قرار گذاشته بشه چقدر تقدیم وجود داره که شما از اون بحث مالکیت معنوی رو رعایت کنید. یعنی اینها مواردی هستن که در حال حکمرانی دانش در قالب شبکه ملی دانش فراهم میکنن. من دیروز هم عرض کردم خدمت شما در کشور هند بیش از 1000 خودی شبکه های مختلف سکتورال متصل شدن به شبکه ملی دانش و این باعث شده که شما یک شبکه واقعا ملی دارید و روز به روز این شبکه با افزوده شدن ساب سیستم ها یا اون شبکه های سکتورال داره بزرگ بزرگتر میشه. خب طبیعتا اینجا یکی از وظایف حکمرانی دانش به موازات مدیریت هر کدوم از اینها هست، پیوند اینها رو هم با یکدیگر از طریق تدوین راهبردها، از طریق تدوین قواعد، شرایط، سیاستگذاریها، بایدها و نبایدها فراهم میکنیم. تکرار میکنم حکمرانی دانش در محتوا دخالت نمیکنه، حکمرانی دانش در خدمت شما عرضم که شکل پیاده سازی و عملیاتی کار دخالت نمیکنه، بلکه چارچوب ها رو، بلکه ریل گذاری ها رو، بلکه باید ها و نباید ها رو، اینها رو میکنه، بلکه نظامات رو مشخص میکنه. در حکمرانی دانش شما نگاشت نهادی دارید، در حکمرانی دانش شما نگاشت فرایندی دارید. از کجا شروع میشه؟ شما در همجا منظم فرمایید اینکه قراره از فضای آغازین از کجا شروع بشه حکمرانی دانش برای شما مشخص کن. چرا؟ چون اصلا تولید داشت از اینجا شروع میشه. انتخاب افراد با ترکیب درست از دانش و مهارت‌های خاص خیلی مهم. شما الان دنبال خدمت شما رزم که میخواید تجربتون رو منتقل کن، شما یک تجربه ارزشمند دید، آیا این تجربه ارزشمند سوالی که وجود داره آیا قابل خرید فروش هست یا نه؟ بر اساس خدمت شما رزم که عقل و شعر، بر اساس وجودی که به هر حال تولید ثروت ما میگیم از علم، بله قابل خرید فروش هست. شما میتونید و چون جامعه داره، جامعه داره عصر دانش بنیان هست، در عصر دانش بنیان دیگه رسومن اون چیزی که خرید فروش میشه تنجیبل نیست، قابل لمس نیست. مثلا ما بگیم بله هر اون چیزی که قابل لمس فضا میگیره، کیف و کفش و لباس و اینها بایستی خرید فروش میشه. چیزی که غیر قابل در واقع لمس هست مثل سرمایه فکری، مثل دانش، مثل نمیدونم اینها نمیشه از خرید فروش کرد. اصلا نمیدونم در جامعه دانش بنیان اتفاقا این دانش هست که مبناست. پس برابر این فضای کسب و کار دانشی خواهد بود، فضای کسب و کار دانشی بودن به این مراسی میتوان دانش هم خیلی فروش کرد. اینجا این که کی دانش رو داره و دانشی که شما دارید در اختیاری چه کسی میتوانید قرار بدهید. البته نگاه باری دانش چون نگاه ابزونیست، چون نگاه خدمت شما تولید دانش هست، تلاش خواهد کرد که شما رو با آدم هایی بیم کنید که بخشی از دانش شما رو اصلاحاً دانش شما رو تکمیل کنه، یا دانش شما خدمت بخشی از شکاف دانشی ایشون رو و متقابل رو در واقع تکمیل کنه و موارد دیگه. طبیعتاً اینجا خدمت شما ما هم تنوع داریم و هم پیچیدگی داریم. یعنی وقتی شما قرار خدمت شما در فضای آزمون با افراد ارتباط برقرار کنید، اولا هم تنوع افراد داریم و هم پیچیدگی داریم که هر کدوم از اینها باز داستان خاص خودشون دارن که تنوع به سیستم حکومتی فرصت دریافت بازخورد از نیروهای مختلف. یعنی شما وقتی که با آدمهای مختلف با دیدگاههای مختلف برخورد میکنید، هر کدوم از اینها یه دیالوگ در واقع متفاوتی دارن. خب طبیعتا هر کدوم از اینها یه جایی دیگه صحبت قشنگ شد. ببینید هر کدوم از اینها خدمت شما عنوان در واقع کامنت منجر رو بگیم میشه که شما یه بازخورد متناسب ها رو داشته باشید. یادون باشه زمان دانش تولید خواهد شد که سیستم از حالت تعادل خارج بشه. چون سیستم وقتی قرار باشه از حالت تعادل خارج بشه، طبیعتاً تلاش در این که سیستم رو به حالت تعادل برگردنی باید اتفاق بیفته. و اینکه چگونه این سیستم به حالت تعادل برگرده باعث تولید دانش میشه. یعنی باعث میشه که من فکر کنم، تلاش کنم، خدمت کنم. و همین باعث میشه که خود واسطه همینه که بعضی از صاحب‌نظران اعتقاد دارن که اتفاقا خیلی جاها عدم قطعیت خوبه، خیلی جاها فضای ابهام آلود خوبه، خیلی جاها نرخ سرعت دقیق دقیق بالا باشه خیلی خوبه. بحث پیچیدگی هم خدمت شما عرضم که چون شما خدمت شما در این حالی که تنوع دارید به صورت مستمر و فضاینده و از جهات مختلف شما رو به چالش میکشن و طبیعتا خدمت شما عرضم که از این استاد من دارید. گام دوم که متناسب هست یا مپ هست یا نگاه شده در بحث برون سازی بحث دیالوگ هست. حالا شما در گام اول این ارتباط رو برقرار کردید، در اینجا خدمت شما عرضم امکان انتقال مدل‌های ذهنی شما و طرف مقابل یا در با مخاطب شما فراهم میشه. اینجا یادم باشه مدل ذهنی شما میتواند مخاطبش یک سازمان باشه، میتواند یک سیستم باشه، میتواند یک آموزه باشه. بنابراین اینجا تبدیل خدمت شما تبدیل دانش نهان به دانش آشکار اتفاق میفته و این فضای رفت و برگشتی نمیشه و اون مخاطب باعث بهبود و باعث اتولید دانش کنه. فضای سیستمی که بحث ترکیب هم که کامبینیشن هست، جاییست که حالا شما در واقع به واسطه ای که از آموزه‌های مختلف شما عنوان مخاطب یا فرض بفرمایید که در مقام یک انتقال دهنده بودید، شما در گام اول اجتماعی سازی یک فرد بودید، در گام دوم اومدید با یک جمعی ارتباط برقرار کردید، دعوی کردید، حالا در گام سوم در فضای سیستمی قرار گرفتید. بر اساس اطلاعاتی که دانش که شما منتقل کردید بازخوردها به شما میرسه، شما در یک فضای سیستمی قرار گرفتید. خب اون بازخوردی که به شما میرسه، شما این بازخوردها رو تلاش میکنید که در جای خودش قرار بده. به این مرحله میان ترکیب و البته متقابلا برای مخاطبین شما هم اتفاق میفته، چون مخاطب شما از جاهای مختلف در واقع یک تبادل دانش رو داشته. طبیعتا اگر مخاطب شما یک فردی بوده فقط از شما دانش نگرفته، انتقال تجربه از طرف شما نه، در طرف چون در داخل یک شبکه هستید، در داخل شبکه بودن این اجازه رو به شما میده شما از آدم‌های مختلفی تجارب داشته باشید. خب طبیعتاً این انتقال تجارب شما باعث میشه که حالا شما باید اینها رو در جای خودش قرار بدید. من بحث در واقع ممکنه خیلی از تجارب و خیلی از دانش‌ها شما اینجا بریزید دور، اینجا در واقع شما اصطلاحا فراموشی دانش رو مد نظرتون باشه، خب بذارید کنار. ممکنه بعضی از دانش‌ها رو شما اصطلاحا از قبل داشتید، اینجا حالا ریکاوری سازماندهی کنید، یادتون نبوده، نمیدونستید دارید ولی به روز رسانی کردید، ولی حتی فضای تمرین که اینجا ایسید یه اینترنالیزیشن انجام میشه، یه دهنی ساتی انجام میشه، شما تمام هنر در واقع دانش یادتون باشه. چه رو من در این که راهان داشتم خدمت شما که خدمت شما رو دارم، بحث توانا بود هر که دانا بود، یک روی سکه توانایی دانایی است. خدمت شما اگر قرار باشه خدمت شما زن که شما از دانایی به توانایی نرسید، اما مثال زنبور در واقع بی اصل، کندوی بی اصل، به عبارت شما در فضای تمرین هر آنچه که در این چرخه برای شما طی شد رو شما در اینجا حالا باید به چکار کنید، زمینی که نهادینه میکنید، این نهادینه کردن حالا در حال مهارت میشه، در حال توامندی میشه، در حال خدمت شما آزم که امکان دادن به شما برای خدمت شما در انجام کاری میشه، بحث یادگیری میشه. حالا یه نکته که اینجا وجود داره که باز من در جلسه قبلی از طرف خدمتشون، در دنیای امروز این چرخه اولا چرخه بسیار سریع هست، یعنی این گونه نیست که از گام اول به دوم سوم چهارم مثلا بعد از 6 ماه پیش، یه نکته دومی که این چرخه دائما انجام میشه به واسطه همینی که و لزوماً در گام دوم حالا میشه گفت در واقع بیجنیس این کار میشه، شما در هر مرحله لزوماً به همون افراد قبلی مراجعه نمی‌کنید. شما در هر مرحله که عبور می‌کنید مثل ماهواره، شما یک ماهواره که داره روی زمین داره حرکت می‌کنه، هر لحظه که پایش می‌کنید یه اتفاق، شما تصور کنید شما دارید پایش می‌کنید، حالا از روی باکس خدمت شما زن که بیرون سازی دارید رد می‌شید، یا در ترکیب دارید رد می‌شید، حالا در ترکیب که دارید رد می‌شید قطعاً آدم‌ها لزوماً آدم‌های گذشته نیستن، ممکن آدم‌های جدید باشن. خب لزوماً خدمت شما زن این که بگیم هم کمی و هم کیفی عرض می‌کنیم، یعنی هم تعدادشون هم دیپلاشون هم در واقع دانش خدمت شما زن که پس زمینه شون بگونیست که در هر بر. خب طبیعتاً این با سرعت بالا داره اتفاق می‌افته. اگر این گونه هست ما یک لیدراجی جدیدی رو امروز یاد میگیریم، فست لرنینگ، حالا ارگانیزیشن، حالا چون در سازمان ها صحبت میشه FLO، بعدش ما داشته FLO فست لرنینگ ارگانیزیشن، یعنی سازمان های تنگاموز، سازمان های تنگاموز، یعنی سازمان هایی که دیگه برای که عقب نمونن بایستی سریع یاد بگیرن. یکی از دلایلی که ما عقب بگیریم به واسطه این هست که ما تغییرات هماهنگ نیست. اگر قراره که ما خدمت شما بزنیم حداقل هماهنگ به تغییرات باشیم یه سری سریع یاد بگیریم. بنابراین این فضای تمرین اوج خدمت شما بزنیم که اوجی این چرخه خواهد بود. طبیعتا اگر این اتفاق بیفته در هر مرحله شما یک نوع دانشی دارید، یک نوع دارایی دانشی دارید. در اونجایی که شما وقت اجتماعی سازی رو مطرح می‌کنید دانش خدمت شما رو هم که تجربی رو دارید، خدمت شما رو اونجایی که در موقع میرد به بحث دارایی دانش مفهومی جاییست که شما بحث بیرون سازی رو مطرح میشه یا براتون اتفاق میفته. وقتی که رفتید در گام سوم وقتی ترکیب دیگه شما اونجا دارایی دانشی شما میره به سمت دروازه سیستماتیک بودن، میره به سمت خدمت شما اصلا داکیومنتیشن، میره به سمت در واقع روتین ها منوال ها. شما در واقع خدمت شما رو دارم که دیتابیس ها شما به سمت لایسنس و پتنت ها حرکت بود و راحتا وقتی برای شما نهادیه شد دانش در قالب مهارت و توانمندی برای شما یک دارایی دانشی خوب چین بسترهن. لذا خیلی از ماها جالبه، خیلی از ماها همین دانشی که دارید یک کار روزانه رو به صورت روتین دارید انجام میدید، خب طبیعتاً بهش خیلی در واقع نیستیم که این چقدر ارزشمنده. شما هر مرحله که دارید رانندگی میکنید، هر مرحله که دارید مثلا در یک برمان کشتیگی دارید میرید رو کشتی سفر در واقع توشه یک کشتی در میگردید، گرچه به نظر میرید برای شما یک حالت روتین اتفاق داره، ولی این روتین بودن به واسطه این هست که شما چون این رو تکرار کردید برای شما داره همون استراج به کار ملکی ذهن شد. اجازه میخوام یه گریزی به الگوی سوم تولید دانش بزنم و برگردم به این که ما در الگوی سوم تولید دانش گفتیم که بازیگران مختلف خدمت شما آزم در تولید دانش بخارت دارن. این بازیگران مختلف دیگه شما در بحث مارپی چی نگاه کنید، حالا یه زمان مارپیچ سگانه بود، چهارگانه بود، الان پنجگانه بعدا ششگانه صحبت میشه. ملاحظه بفرمایید این مارپیچ ها به طرق مختلف در شکل وسط یا در شکل بعدی سمت راست در پول مسیر که داره مثلا بالا حرکت بود با همدیگه لینک هستن، با همدیگه لینک هستن داشته باشید. حالا بیاید این رو باز دوباره مپ کنیم فضای خدمت شما آزم اشتراکی یا همون بایی که عرض کردم خدمت شما حکمرانی دانش با ایجاد این فضای اشتراکی همین دایره‌ای که شما اینجا دارید می‌بینید اون دایره‌ها وقتی فراهم بشه خدمت شما رو دارم که حالا متاسفانه نمی‌دونم می‌دونم که شما درکی داشته باشید اون دایره هایی که یا اون در واقع چین هایی که به صورت عمودی هستن اتفاق میفته، یعنی در نتیجه تعامل بازیگران مختلف در این فضا این اتفاق میفته. شاید در این شکل شما بهتر ببینید که ملاحظه بفرمایید حکمرانی دانش تلاش میکنه با ایجاد این بستر و فضا این تصویر ناله دانش زمینی شما در نتیجه استفاده بشه بین افراد، بین شبکه ها، بین آدم، بین آدم های مختلف از طریق شبکه ها و به سرها و شبکه ملی دانش برون سازی اتفاق بیفته. برون سازی باعث میشه که ملاحظه فرمایید به بحث ترکیب کامبینیشن و دانش شما از پنهان به آشکار تبدیل میشه و البته بازخورد این دانش در هر مرحله برای آدم ها یه بحث در میشه اینترنالیزیشن اتفاق میفته و طبیعتاً باز دوباره دانش برگشت پنهان شد در قالب مهارت، در قالب توانمندی اصطلاحاً پنهان شد، ولی از اون طرف به شما توانایی انجام کار شما رو مقتدر میکنه، به شما این توانایی بود که نقش برجسته ای در یک جامعه بتونید ایفا کنید و یعنی همون تفوق جامعه دانش بود. در این شکل مشخصا با جایگاه با رو ببینید واسیسی پیشران در واسیسی مدل سیسی سمت راست بالا در واقع با هست، یعنی فضای مشترک یا فضای اشتراکی برای شما اون فضا رو ایجاد. حالا اگر شما بیاید این رو خدمت شما آوردم که با حکمرانی دانش مفهومی این باکس آبی رنگ من عمدن در واقع خیلی جزئیات بیشترش رو حداقل برای اجازه در اختیار شما قرار نمیدم. این فضای باکس سفید داخل بحث دانش و هویت دانش و فضای اشتراکی است که کنترل دانش برمان بستر خدمت شما در طولیت این کار رو داره که اون خروجی یک در اون شبکه ملی دانش که همون خلق دانش هست یا تولید دانش هست اتفاق بیفته. با این نگاه برگردیم با اون مدل مفهومی که من در جلسه اول ارائه دادم خدمت شما خیلی هم توضیح ندادم، میخوام اینجا حالا یه اشاره داشته باشم. ببینید هر آنچه که شما بحث شناسایی خلق و خیلسازی تصویر برونسازی درونسازی اجتماعیسازی ترکیب هر آنچه که شما دیدید در مدل نوناکا و تکوچی هم دیدید، اینها جز فعالیت های دانشی هستن. خب هر کدوم از ما اونجایی که تبدیل دانش اتفاق میفته ما یک فعالیت، ما مدیر دانش نمی کنیم، ما یک فعالیت دانشی داریم. مثلا شما الان می نویسید، شما الان دارید خدمت شما یک کتاب دارید می نویسید، شما دانش پنهانی که در ذهنتون هست رو دارید تبدیل می کنید دانش هاش، یک فعالیت دانشی دارید انجام. خب حالا اگر بیایید کل این چرخه رو در واقع اداره کنید، این میشه مدیریت دانش. یکی این چرخی دانش، این اداره کردن همراستا با کدوم در واقع هدف هست، به کجای کار چه هدفی رو داره شما دنبال میکنی، اینجا بحث مدیریت استراتژیک مطرح میشه. که حالا مدیریت استراتژیک رو خیلی ما توی این در واسطه جلسات خیلی بهش اشاره نکردیم. مدیریت استراتژیک دانش در واقع هدف کلیش اینه پیوند بین شرایط موجود و مطلوب رو برقرار کنه از منظر دانشی. یعنی چی؟ همین اندازه و اجالتاً تا این اندازه از من برای این جلسه بپذیرید که ببینید الان سازمان الان یک جامعه، مثلا فرض هم جامعه خودمون، ما میگیم بر اساس سند چشم‌انداز 14-4 ما قرار به جایی برسیم، یک نقطه مطلوبی رو برای خودمون ترسیم کردیم، درسته؟ خب این از نظر اصطلاحا مدیریت استراتژیک هست، ما یک هدف کلانی رو ترسیم کردیم قرار به اونجا برسیم. از منظر مدیریت دانشی ما بایستی بگیم که خب اگر اینجا نقطه مطلوب ما هست، در این نقطه مطلوب چی باید بدانیم؟ خب چی باید بدانیم؟ پس بنابراین اگر قراره اونجایی که میرسیم چه باید بدانیم بد نیست و باید برگردیم این که الان چی میدانیم که این فاصله رو بتونیم پر کنیم. به عبارتی مدیریت استراتژیک دانش به موازات این که ما چی میکنیم و چی کار باید بکنیم همراستا با این تلاش میکنیم، هماهنگ با این و در پیوند با این تلاش میکنه که ما رو سویچ کنه از اونچه که میدانیم با اونچه که باید بدانیم، از اونچه که باید بدانیم. مدیریت استراتژیک در واقع تلاش میکنه این کار رو انجام بده و حکومتی دانش حالا میگه کل مجموعه رو راهبری به هدایت میکنه، اینکه بایدها و نبایدهای این روز چی باشه، ارکان جلسات در اینجا چی باشه، اینکه نقشه راه این کار چی باشه، اینکه تکالیف بازیگران مختلف چی باشه، اینکه کی کجا کی چه زمانی برای چه استثنایی در چه قرنبی، در حال همه اینها از مواردی است که حضور دارش خدمت شما دارم تکلیم شو برای شما مشخص کنم. با این حساب حالا من مطالبی که از کردم از کتاب مدت استفادم تو خودم دیدی که جزء انتشارات دانشگاه دفاع ملی هست و قانونی هست. من اجازه میخوام که همینجا عرایزم رو بسنده کنم و بیشتر از دوستان خدمت شما رو زم که صحبتش رو بشنم. یه دوست از این آقای بیشی اگر اشتباه نکنم فرمودن سازمان های تولید آموز ما بین سازمان های یادگیرنده او و سازمان یاددهنده قرار دارد یا بعد از اون ببینید حالا اینکه بین این هستن یا یک سازمان یاددهنده هم طبیعتاً بایستی افرقا باشه، باید باشه. چرا؟ چون اگر نباشید خب طبیعتاً نمیتونه اون فلسفه خودش که بحث یاددهنده هست رو داشته باشه، پس باید دائماً خودش رو بروز کنه که این توانایی یاددهنده رو داشته باشه. دوستان دیگه دوست عزیز فرمودن آیه پیرزاده در خصوص مرحله ترکیب ممنون میشم بیشتر توضیح بدید. ترکیب به این معناست که شما خدمت شما رو زن که در مرحله ترکیب از یک منظر یک ویژین دانشی اتفاق میفته. یعنی چی؟ شما هر آنچه که به درد میخوره رو میذارید کنار، خب اونایی که باید باشن. در ترکیب شما به دنبال تکمیل خدمت شما آزم که دانشتون هستید، شما در ترکیب نظاممند کردن مفاهیم رو در سیستم دانش انجام میدید. باید برای شما، یعنی شما دانش های مختلف رو دارید، میاد اینجا شما نظاممندش رو بکنید. اصطلاحا هر دانش سر جای خودش باید بشید. خب در ترکیب شما به عبارت میشه که ترکیب همون تبدیل دانش سریع به سریعه، جایی که فرایند ترکیب مجدد بخش‌های مجزای دانش کردن آشکار هستن رو و تبدیلشون به دانش جدید اتفاق میفته. نفهم چی شد؟ برابر این شما در مرحله ترکیب خدمت شما رو دارم که عنوان مثال من عرض کردم خدمت شما. شما در مطالعه تطبیقی که برای این کار پژوهشی انجام میدید دانش آشکار وجود داره، از این کتاب، از اون کتاب، از این مقاله، از این مقاله، از این مقاله. شما میدید چی کار میکنید؟ اینها رو مطالعه میکنید و در اساس یک نظامی میاد اون چیزی که مد نظرتون هست رو روی کاغذ میگیرید، روی یادداشت میارید، متن سخنرانی رو آماده میکنید. به اینجا میگن ترکیب. اینکه شما این گزاره رو از این کتاب چه زمانی شما مطرح کنید، چرا مطرح کنید، مرحله ترکیب در واقع اینو داره بشه برای فرد، برای سازمان هم بزنه. در مرحله ترکیب سازمان به دنبال این هست که دانشی که در محیط وجود داره، دانشی که بعد از بحث بیرون سازی اتفاق افتاد، خدمت شما رو دادن که به عبارتی بر اساس مراجعه به نقشه دانشش جایی که خالی هست رو پر. سوال دیگر هست؟ البته بعضی اتفاق دارم در مرحله ترکیب واقعا دانش جدیدی اتفاق نمیفته، بلکه خدمت شما زنم که یک صورتهای جدیدی از یک ترکیب جدیدی از دانش. حالا این هم دیگه نگاهیست که من بعضا در خیلی جاها دیدم. سوالی اگر دوستان دارن، آیه دکتر قایمی عزیز و دوستان دیگه اگر سوالی دارن بفرمایید که خوشحال میشیم در خدمتشون باشیم. اگر دوستان سوال نکنم ممکن من سوال کنم، خوشحال میشم دوستان اگر سوالی دارن بفهم. بعد آیه موحدی نیا اصلاحی منم از آیه اکبری اجازه بفرمایید. آیه موحدی نیا در خدمت شما هستم، بفرمایید. صدا من رو دارید آیه موحدی نیا؟ آیه اکبری بفرمایید. آقای موحدی نیا بفرمایید. آقای موحدی نیا آقای موحدی نیا من خواهشم دوستان در سلام باشید سرکار خواهد موحدی نیا ببخشید بسرم بفرمایید.
بله خیلی اصلا میخواستم اینم با این توی نگاه اسلام، تو ایدئولوژی اسلامی، حالا با توجه به اینکه در شما دیدم این نگاه رو توی بحث مدیریت دانش، بحث مالکیت معنوی اثر، مالکیت معنوی دانش به چه صورته؟ یعنی من میدونم ببینید مثلا من در مقابل شما وظیفه دارم شما رو به عنوان مثلا منبع حرف، منبع اون دانش ذکر کنم، من به عنوان طرف مقابل این وظیفه رو همیشه دارم، یه امانت داریه، یه جور سرقت من میدونم، ولی اینکه خود مثلا شما، من به عنوان نویسنده اثر تأکید داشته باشیم روی این مالکیت معنویه، بخوایم حفظ بشه، میخوام میدونی چی میگم، میخوام نسبتش رو تو با اخلاق اسلامی، با ایدئولوژی اسلامی اینها بدونم، خیلی مسئله مهمیه برا من. نمیدونم متوجه سوال شده یا من درست بیان کردم یا نه.
حالا اجازه بفرمایید من برداشتم از فرمایش شما دارش ما داشته باشن. حالا بر اساس فیدبکی که از شما خواهیم گرفت متوجه خواهیم شد که من چرا. ببینید بعضی کلید واژه‌ها یا بعضی در واقع واژه‌ها یا بعضی مفاهیم دیگه اسلامی غیر اسلامی واقعا نداره، مثلا فیزیک غیر اسلامی اسلامی نداره، مالکیت معنوی در هر جامعه در حال سرفرازی که اسلامی شده در هر حال مالکیت معنوی یک تعهدی است، یک حالا اخلاقی نمیدونم ارزشی خدمت شما عرضم. حالا ما از منظر امانتداری نگاه کنیم، از منظر ارزشی نگاه کنیم، از منظر اخلاقی نگاه کنیم، از هر منظری خب طبیعتا بایستی رعایت بشه، حالا چه در واقع اسلامی در جامعه اسلامی باشه یا در واقع اسلامی نگاه یا غیر اسلامی. خب طبیعتا انتظار برای اینه که چون وجه تمایز یا یکی از ممیزات جامعه اسلامی بحث اخلاق مداری امانت داری، خب طبیعتا به طرز اولا بایستی مد نظر باشه. خب این یه بحث منتها صحبتی که وجود داره صحبت اینجاست که حتما نیاز هست الزامات و چارچوب‌های این قضیه دیده بشه. خیلی از مسائل و مشکلاتی که بعضن یا مسائلی که اتفاق میفته به واسطه اینه که مرزها مشخص نیستن. یادمون باشه البته ما اگر بخواییم در فضای کشور خودمون صحبت کنیم، شما از من سوال میکنید شما اسمتون چیه؟ من میگم من دکتر مهران کشور هستم، فارغ التحصیل رشته فلان هستم، در سال فلان هستم. ببین شما از من اسمم سوال کردید ولی من 10 دقیقه برای شما صحبت میکنم به عبارتی خودم رو رتبم رو از کجا فارغ التحصیل شدم. اینها در واقع دانشی است که من نمیدونم اینها رو نباید هر جا بگم یا نباید. خودم هنوز به مالکیت معنوی نسبت این دانش اعتقاد ندارم، چون ندارم حالا فرهنگ ما انگلیسی و یا نه شما در فرهنگ غرب ملازم می‌فرمایید اگر از طرف سوال کنید اسم شما چیه، مثلا من جوزف مثلا نای هست مثلا، حتی حساب میشم شاید نگه و توضیح بیشتری نمیده منتظر هست شما. بنابراین این متاسفانه در فرهنگ ما وجود داره، ما ناخواسته خودمون مالکیت معنوی اثر خودمون رو رعایت نمی کنیم. خب مشخصا در دانش دیگه به طرز اولا این یه داستانه. داستان بعدی اینه، ببینید ما در جلسه اول اگر شرف حضور داشته باشید یا بودید نمیدونم، یکی از چالش های بزرگ در پیاده سازی اولویت دانش همینه، چون دانش ها متنوع هستن، چون دانش ها چون خود دانش ماهیت پیچیده‌ای داره، طبیعتا یک شبه شما نمیدید انتظار داشته باشید که همین فردا با یه دستور شما بیاید اولویت دانش رو داشته باشید. اون نامه اون در موقع تصدیق نامه‌ای که در طول مدت دانش برای کشور ابلاغ شده در 2199 من فکر کنم در یکی از کلاس‌ها اینو من با دوستان به اشتراک گذاشتم و دیگه بحث کردیم صحبت کردیم. ببینید با یک دستورالعمل با یک تصدیق نامه واقعاً دیگه دانش در کشور در جامعه اتفاق نخواهد افتاد. الان در کشور هند که یکی از کشورهای خدمت شما زن که حداقل در بحث حکومت دانش آقای حکومت دانش نه بخشی از حکومت دانش که شامل شبکه ملی دانش کار کرده الان فکر میکنم 5-6 سال که کار دارن مثلا چیز دارن کار میکنن، هنوز ابتدای کار هستن و وقتی شما اسناد مراجعه میکنید قائل به این هستن که خب الان یواش یواش داره پولیل میاد و اون اتفاقات که یا اون سختی هایی که در گام های اول بود الان به عبارت کمتر و کمتر و کمتر شد. بنابراین فرموشو جنابالی من میپردیدم مالکیت معنوی اثر از منظر اسلام قطعا بایستی دیده بشه، منتها در عمل ببین ما یه جا داریم این که اصل در واقع حکم چی هست. بله از منظر اسلامی در بحث میگذارش مالکیت معنوی اثر باید رعایت بشه، ولی یه جا داریم که در چه فضایی و واقعا آیا واقعا هر آنچه که الان اسلام داره میگه یا هر آنچه که در واقع اسلامی هست مثلا در یک جامعه پیاده میشه متناسب با شرایط اون جامعه. بخاطر همینه گفته میشه اسلام دین روز و شرایط. الان تو شرایطی که ما هستیم صادقانه میگم خیلی از ماها مالکیت معنوی اثر رو نه تنها در دانش که حتی در اونایی که ملموسه رعایت نمیکنیم و تا جایی برسیم که دانش طبیعتا ناملموس هست. در خدمت شما هستیم اگر سوالی دیگه هست دوستان دیگه آیه فکر خانم موحدی یا پس فرمشی دید آیه اکبری فرد اگر اجازه فرمشی دسترسی بدید دوستان به از ذاتی بشه که برد. من همجور که دوستان تو شبکه هستن نگاه میکنم، خیلی از عزیزان رو دورا دور و بعضاً بعضی از چهره‌ها رو از نزدیک می‌شناسم که به هر حال از همه این عزیزان و بزرگواران به هر حال به خاطر اینکه جسارت ما رو توی کلاس دارن و ما حق شاگردی در محضرشون داریم ازشون تشکر می‌کنم. بفرد به آقای نصرتی، به آقای اکبری فرد، به سرکار خانم موحدی ها دوستان دسترسی بدن سوالشون رو، دوستانی که تو اتاق فرمان هستن. آقای نصرتی بفرمایید. آقای اکبری فرد بفرمایید. دوستان اگر امکان صحبت نیست میتونید یادداشت بفرمایید که اما میکروفون ندارن ظاهرا. آقای عبدالپور دارن یه سوالی فرمایید. من به دسترسی دارم. آقای اکبری فرد بفرمایید. نمیدونم. فرمودن آیا مدرسه گروه جواب ما رو نمیدیم؟ والا من نمیدونم. لطفا دوستان ادمین محبت کنن میکروفون رو بس کنن، فهم کنن برای آیا اشتری یه صده دار دارم. خدمت شما رو دارم که خانم عبال ماریا فرمودن که دسترسی بدن. خدمت شما دارم آیا بیشه فرمودن که احتمالا ادامه همون صحبت فرموش قبلی شد سازگاران رایی در تاریخ شفای اوان چی؟ ترکیب از وضعیت هایی بوده چطور فرمایی؟ سلام دارم. بفرمایید آقای نصرتی، آقای اکبری فرد.
استاد سلام عرض شد.
سلام بر شما آقای اکبری فرد.
سعادت مندم. تشکر از اداره شما. من داشتم میلوستانی تایپ میکردم. یه نکته میخواستم عرض کنم قبل از سوالم. در رابطه با این دستگاه دارم مالی که معنوی شد. حالا تا اونجایی خاطرم هست. یکی از دوستانم توی دانشگاه شریف رو بحث مالکیت معنوی کار میکرد و از قول امام نبودید که ایشون با مالکیت معنوی به قولی موافق نبودن و اصلا برای این قضیه داشت. حالا اگر صلاح نمیستی میتونم از ایشون بگیرم برای جلسه دیگه هم بیارم که ببینی موضوع دقیقا چه بوده. خواستم بگم خیلی هم موضوع اسلام به نظر من هنوز مشخص است در حوزه مالکیت معنوی، برای بحث کنیم و به قولی نظرات علما رو ببینیم تو این حوزه. این یه نکته. اما سوال بنده یه سوال بود که توی حالا اون شکلی که نشون دادید از اون کوه یخ در واقع قسمت دانش پنهان بزرگتر از دانش آشکار بود. می‌خواستم ببینم مقدار به خاطر به قولی بیشتر بودن مقدار دانش پنهان از دانش آشکار یا به خاطر ناشناخته بودنش این علتی که به قولی این تصویر با این منطق انتخاب شده آیا دلیلی داره یا صرفاً اتفاقی بوده. و سوال دومم یه نقدی بود به بحث حکمرانی دانش با توجه به اینکه در واقع الان تعریف مناسب و دقیقی از دانش وجود نداره، ما چطور میخوایم به قولی حکمرانی دانش رو ایجاد بکنیم؟ در واقع قلمرو حکمرانی دانش رو نمیتونیم تعریف بکنیم. ما میتونیم حکمرانی رو در حوزه سلامت داشته باشیم، در حوزه کشاورزی داشته باشیم، در حوزه خود حکمرانی داشته باشیم، چون خود حکمرانی به نوعی دانش حساب میشه. و تلقی من اینه که این فضا میتونه نوعی آشفتگی رو الان ایجاد بکنه. به همین جهت ما باید یه مقداری جانمایی کنیم که در واقع حکمرانی دانش کجای منظومه‌های علمی قرار دارد. شاید بشه با تجربه غرب هم اینو بررسی در واقع غرب کجای نظامات علمی خودش حکمرانی دانش رو قرار داده. این مثلا یه مقدار شفاف بکنید ممنون میشم از شما. تشکر.
ممنونم. موارد بسیار ارزشمندی رو فرمودید. همینجا من از آقای دکتر احمدی شریف هم که توی کلاس من اسمشون میبینم میخوام خواهش کنم که ایشون هم کمک بفرمان در پاسخ به دوستان. ببینید از همون بحث آخر که فرمودید حکمرانی دانش، من در جلسه اول عرض کردم که این یک واقعیتی است. هنوز که هنوز در ما تو ادبیات خودمون میگیم دانش، غرب تکلیفش رو مشخص کرده. شما در غرب ساینس یکی از واژه‌ای که تحت عنوان ساینس بعد یکی واژه‌ای داره به نام نالج، خب تکلیفش مشخصه نالج. و بعد میاد تو ادبیات خدمت شما عرضم که عرب شما علم داری، شما نالج نه دانش نداری. خب بعد تو ادبیات خودمون هم دانش رو داریم، خرد رو داریم، بعد علم هم داریم. ببینید میخوام این از کنم که بله فرمای شما درسته، اون چیزی که در عدد ببینید ما دو تا بحث الان در خدمت شما در شرایطی ما داریم صحبت میکنیم، ما با دو تا اصطلاحا خدمت شما رو داریم که فشار حالا شما یا فشار از یه طرف شما با یک جبهه ادبیات رایج برای مدیریت دانش مواجه هستید که ریشه در فلسفه غرب و شرق داره، همین که در حال در کتاب ها میکنیم در مقالات میخونیم نالج منیجمنت، نالج منیجمنت، نالج منیجمنت. خب اونجا نالج ناظر به من در عرضم عرض کردم در جلسات اول مبتنی بر نظریه مدیریت اطلاعات هست که از داده شروع میشه، تکلیفش مشخص کرده، گفته با داده ها اگر روابط بینشون شناخته بشه میشه اطلاعات، اطلاعات اگر مثلاً اردو رو خطر در بیاد میشه نمیدونم فرض بفرمایید که دانش، یعنی دانش همون اطلاعات هست که اردوها شناخته بشه. حالا اگر این دانش که شما دارید ازش اصول در بیاد، مبانی بگید در بیاد، مثلا میشه خرد. این تکلیفش مشخص کرد، چون تکلیفش مشخص کرده پس حکمرانی دانش در این مقام تکلیفش مشخص. برای ما هر با شماست، ما زمین که این داریم از یه طرف قائل به بحث متافیزیک هستیم، بحث در واقع کی گفته دانش لزوما دانش تجربی است. ببینید از داده شما وید اطلاعات دانش و خرد اونها مبنای شما یک نگاه پوزیتیو است، مبنای شما در واقع یک نگاه خدمت شما رو دارم که فیزیکی است اصطلاحا، در حالی که در بحث متافیزیک بحث حضور ما اعتقاد داریم که خدمت شما رو زد که منشأ دانش خداست. خب ما اعتقاد برای این البته یادم باشه ما در این فضایی که داریم صحبت می‌کنیم، باز من یه جایی در هفته گفتم دیروز بود عرض کردم ما همه اونها رو، یعنی از منظر اسلام دانش شامل همه اونها میشه، یعنی هم نگاه پوزیتیویست رو شامل میشه، محدود به این که صرفا این هست نیست، نگاه کهن رو هم قبول داره، نگاه از جهان نگاه افتانگرانیان رو در واقع نگاه در واقع پوزیتیویست رو و البته ممیزات در اختصاص خاص خودش رو. پس بنابراین با این در واقع شرایطی که شما دارید باش مواجه هستید، خب طبیعتا منم با جرابادی موافق هستم که ما در تعریف یک دانشی که تمیز باشه، جمع‌جور باشه، شسترفته باشه، خدمت شما رو زمی که نقطه عظمتش مشخص باشه و فرودش مشخص باشه، در تعریف برای واژه دانش واقعیتا خیلی در واقع به توافق نرسید، اینو قبول دارم، ولی این بی‌معنا نیست که حکمران دانش تعطیل بشه. خب حداقلش اینه که ما همچنان که اقتصادمون، همچنان که سیاستمون، همچنان که خیلی از اتفاقاتمون از در با دیگران، از تجربیات دیگران استفاده میکنیم، میتوانیم در بحث حکمران دانش و تجربیات دیگران همچنان که جنابالی فرمودید ما بگیم که کف تعریف ما از دانش همونی باشه که خبر میگه، یعنی از داده اطلاعات و دانش. حالا اگر اینگونه باشه از بنابراین ما خیلی هم نباید نگران باشیم که آشفتگی اتفاق میفته. چه آشفتگی اتفاق میفته؟ شما مثلا فرض بفرمایید جناب عالی، من نمیدونم در چه حوزه داری کار میکنی، مثلا فرض بفرمایید جناب عالی مدیر یک شرکتی هست، در حوزه مدیریتی تجربیاتی که جناب عالی در حوزه مدیریت و سازمان دارید رو به اشتراک میذارید، همون تجربیاتی که جناب عالی در حوزه مدیریت در یک سازمان صنعتی دارید کار میکنید، دانشتون رو به اشتراک میذارید. من که یک استاد دانشجو هستم وقتی میخونم، بعد چون تجربه خانم خدمت شما روز موحدی که در مثلا پزشک بودن رو مطالعه کردم، چون چهار تا کتاب دیگه هم مطالعه کردم، مثلا فرض کنم خودم هم یه نیچه بودی بودن یا مطالعه کردم، بر اساس برداشت خودم از دانش ریشه و به اشتراک گذاشتی که قطعا استفاده خواهم کرد، دانش جدیدی برای خودم برای دانش ما، دانش جدید دانش شما به من نمیدونی کمک کن. ولی که شما در صنعتی بودی، خانم ایکس در حوزه پزشکی بوده، اون یکی اصلا توی سازمان مثلا فرد فرهنگی داری کار میکنه. نه اینجا اون بحث آشفتگی اتفاق نمید. آشفتگی برای آشفتگی اگر قرار باشه ما بگیم چون آشفتگی اتفاق میفته اصلا نزدیکش داریم ترس باهمی داشته باشه، متفقیه این خیلی بده. هرچند که اعتقاد دارم که بله ما بایستی به حساسیت کار، به اهمیت کار، به دقت کار، به حجم بودن کار، به ابعاد دارا بودن خدمت شما بودن که چون میگن از حوزه های مختلف درگیر بودن، به همه اینها بایستی عنایت داشته باشه. اصلاحی حالا در طور بحث مالکیت معنوی هم فرمید خوشحال بشیم که اگر مطالبی هست بفرمید. آقای نصرتی هم فکر کنم سوال داشتن، من تو هم فاصله آقای عبدالپور محبت کردن نوشتن آقای استراتژی که دانش مهمتر است که عملیاتی کردن دانش استراتژیکی حکمه دانش عملیاتی حکمه دانش استراتژی عملیاتی کردن ببینید یه جایی هست شما دنبال خدمت شما رو دارم که اگر بخواید فرایند رو نگاه کنید، خب اول طبیعتاً استراتژی دانش اتفاق میفته، یعنی باید شما اول استراتژی داشته باشید که خب این استراتژی هم قبل از اون بر اساس ارکان جهت‌ساز شما میه مثلا فلسفه رو تعریف بکنی پارادایم رو شما اینها تا به واقعیت به بحث عملیاتی کردن و بحث پیاده به این میرسید. یعنی شما نمیتونید یک کاری رو عملیاتی کنید بدون اینکه یک استراتژی داشته باشید، سیاست داشته باشید، یک چشم‌انداز هدفی ویژن میشه به چیزی داشته باشید. این به صورت سلسله مراتبی است. البته این بیمعنی نیست که حتما شما بایستی خدمت شما رو زن که عملیاتی کار کنید، خدمت شما رو زن که و بین عملیات استراش یه نگاه در واقع یک نگاه یادمون باشه در بحث دانش یه نگاه بالا به پایین داریم، یه نگاه پایین به بالا داریم. خب به این معنی که از نگاه بالا به پایین خدمت شما از اول استراتژی ها تدوین میشه، بعد همینجوری میاد بالا که به عبارت مدیریت دانش شکل میگیره. یه نگاه پایین به بالا داریم، آقا اصلا مدیر، اصلا کسی که راهبر یک سازمانه خیلی اعتقاد به مدیریت دانش نداره، اصلا سازمان برنامه برای مدیریت دانش نداره. ولی آقای عبدالپور کسیست که عمل کرده دانشی داره. یعنی چی؟ یعنی خودش اعتقاد به این داره، رفته دیده مطالعه کرده، به نوعانی ما اعتقاد داره، رفته دیده بر گروه های سازمان های دانش بلیان دیده عمل میکنن، میان جزایر خدمت شما هستن که شبکهی تشکیل میدن، یواش یواش اصلاح از این پالا از این پایین به سمت بالا حرکت. برابر این در حوزه مدیریت دانش هر دو فرایند در تعامل با یکدیگر بایستی انجام بشه. یعنی شما همزمان هم از بالا میکنید و هم از پایین میبالا. حالا با این نگاهی که جناب عالی داشتید من تلاش میکنم حداقل دو تا اسلاید رو برای جلسه فردا انشاءالله در خصوص تقدم و تأخر یا نگاه بالا به پایین و پایین به بالای بحث مدیریت دانش داشته باشم که پاسخ شما را داده باشم. سوال دیگه یه دوستان دارم حالا اگر دوستانم سوال ندارن دیگه چون زمانم گذشته ما خیلی دوستانم اذیت نکنیم و خب دوستان اجازه میفرمان اگر سوالی ندارن سرکار خانم عبدالمعلی فرمان مرزم کردن سازمان به اخذ ایزوه های مدردانش رو سهی میکنیم. ببینید نفس کار خوبه، ولی اینکه در حال هر سازمان اختزای خاص خودش داره. کنم ایزو آیا این از اون بحثایی است که من جدا بهش نفت دارم. ما یه بحثی داریم در زمان نفوذ علمی، آره نمیشه در حال این فرصت مناسب صحبت کرد. به نظر من ایزوها هم میتونن خوب باشن هم خیلی خیلی خوب نیستن. به عبارتی مثل اینه که من تلاش کنم خودم رو بر اساس شاخصهایی که شاخصها این کارکرد دیگه دارن توسط کسی دیگه در واقع تعریف شدن خودم رو تنظیم کنم. بنابراین اجازه بفرمایید دهن نوازی من مثلا بکنم که نفس کار، نه ایزو رو میگم بلکه نفس کار از این بابت که در حال شما یک معیاری برای ممیزی دانش داشته باشید، یک معیاری برای حرکت دادن مدیریت دانش در سازمان داشته باشید، یک معیاری برای اینکه یه تکونی به خودت بدید. خب طبیعتاً برای سازمان ها خوبه، شما سازمان ها رو ارزیابی کنید، سازمان ها رو در واقع رتبه بندی کنید، سازمان ها رو رنگ بدید، سازمان این خیلی خوبه. ولی اینکه در چه با قواعدی در چه اصطلاحا زمینی بازی کنید، این نوع اعتقاد دارم که بهش نقد جدی وجود داره و بایستی حواسمون باشه. از آقای نصرتی هم به واسه تشکر شد، منم تشکر میکنم و البته در دوستان دیگه امیدوارم که پاسختون گرفته باشه. دوستان دیگه صحبتی دارم فرداشو دارم میشنبیم، اگر نه که با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد همه شما رو به خدا بودیم و من نام دوست دارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم یا علی خدا حافظ شد. Thank you.